سلام و
مخاطبین گرامی نشریه نسل مانا، امیدوارم خوب و خوش و فرخنده باشید و آماده باشید اولین گفتگوی ستون مشاغل نسل مانا رو بشنوید. ما کار خودمون رو به روال گذشته همونطور که در نشریه مانا کار می‌کنیم ادامه میدیم و یک شغل جدید رو این بار می‌خوایم باش آشنا بشیم، شغلی که در بین ما نابیناها اقبال خوبی هم داره. اجازه میخوام که بدون مقدمه و بدون معطلی وارد بحثمون بشیم و معرفی بکنم یکی از وکلای کاردان کشورمون رو که این ماه میخواد برای ما درباره شغلش و کلن حال و هوای بحث‌های حقوقی در نشریه نسل مانا توضیح بده. افتخار دارم در کنار آقای حمید نجاتی هستم. آقای نجاتی سلام به شما، خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین شما، امیدوارم که گفتگوی مفیدی رو داشته باشیم و برای کسانی که مثل خودم معلولیت بینایی دارن این گفتگو مفید فایده واقع بشه.
حتما چنین خواهد بود. به رسم آغاز اجازه بدید که یه زندگی نامه طوری از شما داشته باشیم و درباره خودتون و حالا سابقه کاری خودتون صحبت بکنید.
من حمید نجاتی هستم، متولد سال 1365، از کلاس دوم ابتدایی در مدرسه نابینایان و شهید محبی وقت تا مقطع دیپلم تحصیل کردم. کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستم، از سال 91 مشغول به وکالت هستم در کانون وکلای دادگستری مرکز و تقریبا 9 ساله که دارم کار وکالت رو انجام میدم. تحصیلات هم که خدمتتون عرض کردم حقوق خصوصی هست.
بسیار هم عالی. اجازه بدید که مرحله به مرحله از کار شما جلو بریم، از حالا حوزه های تحصیلی و کم کم برسیم به اون قله قضیه که حالا کار وکالت شماست. جناب نجاتی، شما وقتی که کنکور دادید رشته حقوق رو طبعا انتخاب کردید و به احتمال خیلی خیلی زیاد به خاطر علاقه هم بوده که داشتید. یه مقداری راجع به حال و هوای مقطعی که میخواستید در دیپلم جدا بشید و به رشته حقوق وارد شید صحبت بکنید. چه مشکلاتی داشتید؟ چه مسائلی براتون حائز اهمیت بود توی اون موقع؟
البته اصلاح کنم، من کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی بود، کارشناس ارشدم حقوق خصوصی هستش.
بسیار خوب، متشکرم.
از اونجایی که حداقل در زمانی که ما تحصیل میکردیم کسانی که دارای معلولیت بینایی بودن رشته‌ای که براشون یک مقدار شرایط مهیاتر از بقیه رشته ها بود رشته علوم انسانی بود برای تحصیل در مقطع دبیرستان و انتخاب رشته، و حتی دوستانی که اون مقطع زمانی مثلا موسیقی رو دوست داشتن امکان مطالعه در رشته هنر رو خیلی نداشتن چون شرایطش مهیا نبود. در رشته علوم انسانی که شاید البته بهتره بگیم که رشته‌ای که واقعا با شرایط معلولین در کنار رشته هنر رشته مناسبی هست، چون که بقیه رشته ها هر چقدر هم ما علاقه داشته باشیم شاید برای کسانی که معلولیت بینایی شدید دارن واقعیتش اینه که رشته سختیه و بعدها چون قرار هستش که علی القاعده انسان ها با درسی که میخونن کار بکنن، خب این محیط کار هم شاید براشون مناسب نباشه. ولی در رشته انسانی این شکلی نیست، چون قبل از ما هم وکلایی بودن که در اون زمان وکالت میکردن و ما که داشتیم تحصیل میکردیم در رشته انسانی ما مجموعه بودیم که منظور از ما مجموعه هستش که در اون مقطع زمانی برای کنکور داشتیم حاضر میشیم. خب هر کسی بر حسب علاقه‌اش یک رشته‌ای رو انتخاب میکرد. مثلا دوستانی بودن تاریخ رو انتخاب میکردن، من خودم رشته مورد علاقه‌ام بین دو رشته مردد بودم از ابتدای دبیرستان، بین روانشناسی و حقوق، و بعد از این که بررسی کردم حالا دیدم هم علاقه‌ام به حقوق بیشتر هست، همین که امکان موفقیتم در این رشته به نظر خودم بیشتر بود و این که واقعیت را اگه بخوام بگم از لحاظ بعد اقتصادیش هم برام این رشته به نظرم مناسب تر بود. رشته حقوق را انتخاب کردم و حالا اون موقع فضای کنکور بود با یک رقابت سخت و وارد دانشگاه شدم و در رشته فقه مبانی حقوق تحصیل کردم. لیسانسم رو که گرفتم آزمون ارشد شرکت کردم و آزمون کانون وکلا که جفتش رو قبول شدم و همزمان که در واقع در مقطع ارشد تحصیل می‌کردم به عنوان کارآموز وکالت در کانون وکلای دادگستری مرکز هم مشغول به کار شدم.
چقدر عالی. شما اشاره کردید به اینکه همزمان آزمون ارشد و آزمون وکالت رو دادید. یه مقداری میخوام به فضای وکالت وارد بشم و برای مخاطبین ما بگید که برای آزمون‌ها و برای مسائلی از این دست خودتون چه مشکلاتی داشتید و آیا این مشکلات همچنان به قوت خودش باقی هست یا حالا به مرور زمان و مسائلی که ایجاد شده یه مقداری فضا راحت‌تر و بهتر شده؟
ببینید هر چقدر در واقع زمان به سمت حال حاضر پیش رفت، خب شرایط یکم بهتر شد، چه برای کسایی که میخواستن کنکور بدن، چه که برای کسایی که حتی توی الان مدارس مشغول به تحصیل هستن. خب منابع و امکانات بیشتر شده. یکی از دلایلش میزان نسل دهه 60 بود که انقدر زیاد بودن، خب تو کل جامعه امکانات برای این نسل کمتر بود، ولی در حال حاضر خب کلاس های مدارس با دانش آموزای کمتری داره برگزار میشه، به طب اون امکانات امکان دسترسیش برای بچه ها خب خیلی بیشتره. در زمان کنکور و حالا آزمون کانون وکلا هم متاسفانه مشکلاتی که وجود داشت که گاهن سلیقه‌ای برخورد میشد، مثلا من در آزمون کانون وکلا که سازمان سنجش هم در واقع برگزار کننده این آزمون ها بود، این مشکل رو داشتم که زمانی که حداقل یک سومی که باید اضافه داده میشد برای زمان آزمون به من اعطا نشد، و ولی که مثلا تو همون دانشگاه در دانشکده دیگه ای که دوستان دیگه داشتن آزمون برگزار میکردن و بهشون این امکان داده شد و برخوردها کاملا سلیقه‌ای بود. ولی خب الان یه مقدار این موضوعات در واقع برای برگزار کننده های آزمون های مختلف به صورت یک امر عادی در اومده و این حق مسلمی که از ابتدا وجود داشت و یک حق کاملا منطقی بود، چون که همزمان وقتی یک شخصی که دارای معلولیت بینایی نیست امکان رو داره که سوالش رو میبینه و جوابش رو مینویسه، ولی کسی که دارای معلولیت بیناییه باید یک زمانی صرف بشه برای اینکه این سوال براش خونده شه، یک زمانی این شخص این جواب رو به اون در واقع اون کسی که داره به عنوان یک همراه و منشی کمکش میکنه این جواب رو منتقل بکنه، بعد اون بنویسه، بعد تازه بره سوال بعدی. حالا بماند که حالا در حال حاضر البته آزمون ها آزمون کانون وکلا رو دقیق اطلاع ندارم، ولی بقیه آزمون ها خب چون در یک جای مشخص برگزار میشه خب این محیط مقدار مناسب هست برای معلولی، ولی در اون زمان مثلا من تا این موضوع رو بتونم بفهمونم که ما باید جامو یکم جدا باشه، چون وقتی شما در کنار کسای دیگه‌ای که دارن آزمون میدن داری آزمون میدی، این مشکل رو داری که نه اون کسی که برات میخونه میتونه یکم با صدای رسا برات بخونه و نه تو میتونی با صدای رسا به اون بگی، و امکان این که توی در واقع آزمون دهنده یا اون کسی که داره مینویسه اشتباه بکنه در شنیده هاش و انتقال اون به برگه پاسخنامه خیلی زیاده. من مثلا آزمون کانون وکلا یادم هستش که نزدیک 20 دقیقه از زمانم رفت تا فقط جابجا بشم و یک اتاقی به من بدن که بتونم در واقع اون شخص برام سوال بخونم و بتونم اون امتحان رو برگزار بکنم. ولی خب به مرور این مسائل حل شده تا جایی که حداقل میدونم، ولی در اون زمان این مشکلات بود. افرادی که خب این در واقع ایراد الان هم فکر کنم وجود داره، افرادی که خب غیر تخصصی دارن کار کمک به معلولین رو انجام میدن و فرض مثال کسی که مثلا آزمون داره میده و امکان مطالعه سوال های مثلا فقهی رو نداره یا مثلا در آزمون قانون وکلا امکان مطالعه سوالات اصول فقه رو نداره چون اصطلاحات خاص داره. خب این برای بچه ها واقعا مشکلاتی رو ایجاد میکنه و متاسفانه برخی از مردم جامعه باورشون بر اینه که بچه هایی که دارای معلولیت هستن اینا دارای سهمیان، چه در آزمون های مثلا ورودی به دانشگاه ها و چه در آزمون های شبیه به آزمون قانون وکلا، در صورتی که خب این کاملا اشتباهه. این دوستان هیچ سهمیه‌ای ندارن، تازه در یک شرایط به نظر من نابرابر دارن رقابت میکنن. امیدوارم که روزی برسه که شرایط برابر بشه برای معلولین و افرادی که داره معلولیت نیستن.
منم همین آرزو و امید رو دارم. جناب نجاتی، بذارید حالا از این طرف موضوع بهش نگاه بکنیم. شما تونستید این آزمون رو بگذرونید با تمام این مشکلات. راهکارهایی که داشتید و راهکارهایی که استفاده کردید برای اینکه حالا از همون خلأهایی که هممون میشناسیم و شما هم بهشون اشاره کردید، مثل عدم تخصص حالا خواننده سوالها، چطور عبور کردید؟
ببینید، به نظر من راهی که وجود داره اینه که ما هی باید تمرین بکنیم و خودمون رو در این محیط ها قرار بدیم. حالا این به این معنا نیست که مثلا هی آزمون شرکت بکنیم و قبول نشیم، ولی مشابه این شرایط رو برای خودمون ایجاد کنیم. مثلا افرادی رو که رشته حقوق نخوندن یا مثلا رشته‌ای که ما تحصیل کردیم رو به هر دلیل مطالعه نکردن، ازشون بخوایم که برامون مطالب رو بخونن. وقتی این افراد این مطالب رو میخونن، اولا ما یک مقدار این فضای آزمونی که در پیش رومونه فضای عادی تری به نظرمون میرسه، ما بر استرسمون کمتر میشه، نگرانیمون کمتر میشه، و دو اینکه با شاید بگم با اشتباهات شبیه به هم که افراد معمولا دوچارش میشن، این مقدار آشنا میشیم. مثلا میفهمیم که این کلمه رو 5 نفر اگه بخونن، احتمالاً 4 نفر این کلمه رو به این شکل میخونن و این اشتباهشونه، و اگر این کلمه رو شنیدیم منظور مثلا اون مفهومیه که تو ذهن ما وجود داره. راهکارش به نظر من این هستش که میگم تو یک شرایط شبیه به شرایط آزمون خودمون رو قرار بدیم.
به هر حال شبیه سازی میتونه خیلی مفید باشه و اینجا هم استثنا نیست و میتونیم بر اساس همون قاعده بهش نگاه بکنیم. خب جناب نجاتی، شما وارد فضای کاری وکالت شدید از کارآموزی. دوره کارآموزیتون رو برامون توضیح بدید به عنوان یک حالا کسی که معلولیتی هم داره وارد یه فضایی شدید که البته اشاره کردید کسانی بودند که پیش از شما وارد این فضا و این حیطه شده بودند. خودتون چه مسائلی داشتید و چه امتیازاتی براتون داشت حضور در این کارآموزی؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که در واقع جامعه معلولین دارن اینه که توی جامعه و عرف ما مردممون یک مقدار نگاه حد اقلی و حد اکثری هست. یک مقدار نگاه اینو هست که یا یک شخصی هیچ توانایی نداره یا اینکه خیلی توانمنده، و گاهن وقتی این نگاه وجود داره برای اون معلول مشکلاتی پیش میاد، بیشتر از اون چیزی که توان داره جامعه ازش انتظار داره، یا اینکه بالعکس توانایی های اون معلول دیده نمیشه. ببینید، به طور مثال اگر نخواهیم نام ببریم، ما یک وکیل موفق نابینا که داریم، تا الان باز تعداد هر چقدر داره میگذره، هر چقدر رو به زمان حال میریم تعداد داره بیشتر میشه در کانونهای وکلا، ولی خب اون اوایل حداقل کارآموزی من و دوران وکالت هم این مشکل وجود داشت. مردم یک وکیل نابینا رو از طریق رسانه ها میشناختن، بعد اینها گاهن شما رو در دادگاه میدیدن و فکر میکردن شما اون آدمی. و خب خیلی ها تصورشون بر این بود که همه وکلا یه نابینا مثل اون آدم هن. حالا با اون توانایی که اون آدم بسیار قابل احترام هستش. ولی خب این نتیجهش این میشه که اون شخص معلول دیگه خودش انگار قرار نیست شناخته بشه و یه مقدار سخت‌تر از شرایط افرادی که معلولیت ندارن، برای اینکه این باید یه مرحله بیاد مردم رو قانع کنه که آقا من اون نیستم، من اینم، بعد با این توانایی ها اصلا مثلا موضوع کاری من اینه، شاخه‌ای که من فعالیت میکنم مثلا اینه، شاخه‌ای که اون آقا فعالیت میکنه مثلا اینه. ولی خب بقیه افرادی که داره معلولیت نیست این مشکلات رو ندارن، یعنی خودشون یک هویت جدا دارن، از همون ابتدا نیاز ندارن که هویت رو جدا بکنن. این یک بعد منفیشه. یک بعد مثبت هم خب میتونه در اون مقطع شاید برای خیلی ها داشت که خب جامعه نگاهش این بود که این وکلای نابینا پس موفقن، آدم های توانمندی هستن. در محیط دادگاه ها و مراجع قضایی هم واقعیت خب این محیط ها هم از جامعه ما مستثنا نیست. کسی که در یک سمت قضاوت داره فعالیت میکنه خب یک شهروند مثل اکثر شهروندای جامعه ما. اینها هم گاهن برداشت های غلط دارن. مثلا وقتی شما در دادگاه میری خیلی ها مثلا سوال براشون پیش میاد که تو چجوری درس میخونی؟ یا اینکه تو چجوری مثلا لایحه می نویسی؟ یعنی شما یه بخشی از زمانت رو باید صرف این بکنی که من این هستم، به این شرایط، بعد اینجوری مطالعه میکنم، اینجوری کار میکنم، اینجوری می نویسم، این شخص مثلا همراه من هست، به عنوان همراه وارد این مرجع شده و هیچ صحبتی نمی کنه و کمک هم میکنه. بعد شما این انرژی که داری میذاری که این مسائل رو توجیه کنی در جایی داری میذاری که جلسه مثلا رسیدگی دادگاهت، رسیدگی یک پروندت. خب این یه بخشی از اون انرژی که گذاشته بودی برای امر دفاع خب از همین راه از بین رفت. یه مقدار حتی میگم در چون در رسانه ها کم به این موضوعات پرداخته شده و خب میگم این قضات یا کارمندهای دادگستری همین نگاه رو دارن، یا مثلا که مشکلاتی که خیلی هم من از همکارای در واقع نابینا شنیدم، مثلا شخص میره با یه آدمی که فقط اومده به عنوان یک همراه در تردد به این شخص وکیل کمک بکنه، ولی مثلا میره تو مرجع قضایی، بعد اون کارمند مثلا اون شعبه یا اون شخص که داره کار رو انجام میده میگه بهش بگو بشینه. آقا این شخص نابیناست، ناشنوا نیست. یا اینکه به اون شخص همراه توضیح میدن در صورتی که باید با ایشون صحبت کنن، این وکیل این مخاطب باید قرار بگیره، این اطلاعات حقوقی داره، این تخصصش از طریق آزمونی که از در حال حاضر تا به این لحظه میتونم بگم سخت‌ترین آزمونه در مقایسه با آزمون‌های حقوقی، صلاحیتش بررسی شده، بهش مجوز کار داده شده و اومده اینجا. خوب تو این شخص رو داری حذف میکنی، بعد با یک شخصی که شاید اصلا هیچ تخصصی نداره، شاید اصلا در به دانشکده حقوق هم رد نشده باشه، داری صحبت میکنی. خب این گاهن ناراحتی هایی رو برای همکارای نابینا به وجود میاره که خب خیلی خوب نیست. حالا بماند که خب خود وکالت هم تختیهای خاص خودش رو داره و با تصویب قوانین و مصوباتی که داره هر روز هم به یک سمت مشخص میره، شاید فعالیت در این عرصه داره برای تمام وکلا شاید سخت‌تر میشه، چه برسه برای وکلای نابینا.
جناب نجاتی یه اشاره کردید به مثلا کسی که باید یک نابینا رو همراهی بکنه در فضای دادگاه. لطف بکنید بیشتر راجع به این صحبت بکنید که چه فرقهایی کلن وجود داره بین کار یک وکیل غیر نابینا و یک وکیل نابینا. این که عرض میکنم فرق اصلا جنبه ارزش گذاری هم نداره، کلن درباره این تفاوت‌ها میخوایم صحبت بکنیم.
درست. ببینید هر شخصی بر مبنای شرایط خودش محیط کارش رو مناسب سازی میکنه، به دور از این که این شخص معلولیت داشته باشه یا نداشته باشه. بر فرض مثال کسی اصلا اینکه محل کارش در کجا قرار میگیره، تو هر کسب و کاری میاد یک سری پیشبینی ها رو انجام میده و که این پیشبینی ها منجر به این بشه که مثلا اون محیطش کارش برای افرادی که بهش مراجعه میکنن دسترس پذیر باشه. حالا این نمونه رو بیاییم تو بحث معلولیت، بلخص معلولیت بینایی. کسی که معلولیت بینایی داره خب تردد براش این مقدار سخت‌تره در جامعه امروزی ما، و بحث وکالت کاریه که زمان درش خیلی مهمه. یعنی شما وقتی ساعت 9 صبح جلسه رسیدگی در یک مجتمع قضایی داری، عذر نمیدونم من نتونستم یه دفعه مثلا به ترافیک بردم یا مثلا به علت مشکل بینایی 10 دقیقه دیر کردم رو هیچ کسی نمیپذیره. پس شما باید بیا یک برنامه ریزی انجام بدی که بتونی سر زمان مشخص در یک جای مشخص قرار بگیری. بهترین کار اینه که حداقل برداشت من و کاری که من خودم دارم انجام میدم تو تقریبا این 9 سال اینه که یک شخصی رو داشته باشی که در ترددها به تو کمک بکنه و در زمان مراجعه به این مراجعه قضایی و شبه قضایی در کنار تو حضور داشته باشه. چرا که خب ما هنوز هم سیستم اداریمون درگیری یک سری کاغذبازی های مشخص هست. من وکیل میتونم لایحه هم رو در دفتر خودم حالا یا خودم تایپ کنم یا به علت کثرت کار یک نیروی در دفترم داشته باشم که اون تو این زمینه ها بهم کمک بکنه. و حالا بگیم که خب سیستم های قضایی هم به سمتی رفتن که یه مقداری از مراجعه ها کاستن، ولی خب من این لایحه رو ارسال میکنم، ولی به هر دلیل وقتی میرم توی یک جلسه دادگاه، صورت جلسه دادگاه هنوز به صورت فیزیکی باید من مطالعهش بکنم. خب این صورت جلسه رو منی که دارای معلولیت بینایی هستم امکان مطالعهش رو ندارم و باید یک شخصی که به عنوان همراه من هست برای من این رو بخونه، و یا اوراقی که در پرونده ممکنه اصحاب دیگه پرونده ارائه بدن و ما برای مطالعه اینها نیاز به این داریم که با یک همراهی وارد مرجع قضایی بشیم برای مطالعه یک پرونده‌ای که از ابتدا خودمون در واقع این پرونده رو شروع نکردیم و موکلی به ما مراجعه کرده و مشکلی داشته، یک پرونده در یک شعبه مطرح بوده و ما به عنوان وکیل ایشون می‌خوایم وارد بشیم که ببینیم مثلا پرونده تو چه وضعیتی هست. خب وقتی من وکیل وارد این پرونده میشم باید این پرونده رو بتونم مطالعه کنم و متاسفانه اوراق این پرونده همچنان مجموعه از کاغذها هستن که باید توسط وکیل خونده بشن. خب اینجاها ناگزیر ما از یک شخصی باید به عنوان همراه استفاده بکنیم. و حالا گاهن بعضی از مراجع و بعضی از شعب به حضور این همراه هم خورده میگیرن و این هم یکی دیگه از مشکلاتیه که وکلای نابینا دارن. یعنی ما بیشتر از این که با شخص و اشخاصی که به عنوان یک مراجع به دفتر ما ابتداش رو مراجعه کردن جهت یک مشاوره و بعدن شدن به عنوان یک موکل، بیشتر از این که با اینها مشکل داشته باشیم گاهن با فضای کاری خودمون دوچار مشکل میشیم با افرادی که تو این فضای کاریه که به عنوان دستگاه قضاوتی دارن کار میکنن دوچار مشکل میشیم. و حضور همراه به دلیل کاهش این مشکلات هستش.
درسته. این مشکلات رو یکم باز کنید، فقط مسئله همراه هست یا مسائل دیگه ای هم هستش؟ چون به هر حال ما مخاطبینی رو داریم که میخوایم از چند و چون کار وکالت و اتفاقای افتاده‌ای که هست و حتما هم خواهد بود در جریانش باشن و بعد وارد این کار بشن. این مشکلات رو یکم بیشتر توضیح بدین، باز کنید.
ببینید، در خصوص مشکلاتی که افرادی که دارای معلولیت بینایی هستن در سر راهشون قرار داره، یک سری مشکلات خب مشکلاتیه که به طور کلی وجود داره. به طور مثال من چه وکیل باشم چه یک کارمند در یک شرکت، در جامعه باید تردد بکنم. خب این تردده، حالا خب کارمندها هم باید سر یک ساعت مشخص برسن، ولی گفتم در بحث وکالت یه مقدار زمان معنای خاص خودش رو پیدا میکنه و خیلی پررنگ تر میشه. خب این تردده در جامعه برای معلولین دچار مشکل میشه، معلولی به خاطر این شرایط تردد. و خب مشکل دیگه‌ای که وجود داره، خب مطالعه اوراقی هست که اینها به صورت تایپ شده نیستن. خب در حال حاضر تمام معلولین که داره مشکل بینایی هستن این مشکل رو دارن باهاش در واقع به طور روزمره لمسش میکنن از نزدیک. خب اینها در بحث وکالت هم وجود داره. حالا در زمانی که یک وکیل در دفتر خودش هست این مشکلات رو میتونه مدیریت بکنه، گفتم میتونه محیط کارش رو مناسب با شرایط خودش ایجاد کنه. به طور مثال من الان وقتی کسی به مراجعه میکنه و مدارک رو قرار مطالعه بکنم، اگر حالا مدارکش به میزانی باشه که در همون جلسه یک جلسه مشاوره بخوام نگاه بکنم، حالا ترجیحاً میگم که قبلش برام اینها رو بفرستن، یا اینکه در همون جلسه اگر اوراق کم باشه از طریق منشی خودم در واقع این مشکل رو رفع میکنم و میخوام که ایشون برام بخونه و ببینم اوراق چی هست. ولی خب در بیرون از دفتر خودم خب باید حتما همراهی وجود داشته باشه. بعد تو بحث‌های دیگه واقعا ما مشکلاتی رو نداریم که بگیم به خاطر این شغله که ما مشکلات خاص این شغل رو داریم، چون میگم یه سری مشکلات مشترک بین تمامی مشاغلی که افرادی که نابینا یا کمبینا هستن دارن باهاش سر میکنن. و بحث وکالت هم از این قاعده تو این زمینه ها مستثنا نیست. بیشتر مشکلی که وجود داره بحث، میگم حداقل بحث مطالعه اوراق هستش، اونم بیرون از فضای دفتر. حالا بعضی ها از همکارا، البته بعضی از همکارا با هم میگن که مثلا مراجعانی دارن که به علت اینکه مثلا متوجه میشن ایشون مشکل بینایی داره، خب اعتماد نمیکنن و این وکیل نابینا رو به عنوان وکیلشون انتخاب نمی‌کنن. ولی خب من خودم به شخصه این رو تجربه نکردم، چون روال کاریم این شکلی بوده که معمولاً موکلین من کسانی هستن که از طریق سایر موکلینم معرفی میشن و خب اونها قبل از این که پیش من بیان اون اعتبار من رو ازش اطلاع دارن، بحث کاری رو پرسجو کردن و بعد مراجعه کردن. ولی خب این هم ممکن هست برای وکلای نابینا پیش بیاد، چون که خب تمام اون مراجعان از همین جامعه هستن با این فضای کلی که در جامعه وجود داره. ولی اینها به نظرم به مرور حل میشه اگر کسی هم دچار این مشکلات باشه، چون که توی وکالت و هر شغل آزادی شما باید بعد از یک مقطع زمانی یک اعتباری رو برای خودت ایجاد بکنی و مردم به خاطر شخص تو میان پیشت، نه به خاطر محیط کارت، نه به خاطر اینکه دفترت کجاست، نه به خاطر اینکه تو فرزند چه کسی هستی، به خاطر اینکه توانایی های تو رو براشون در واقع حالا تعریف شده و به صورت غیر مستقیم تجربه کردن به تو مراجعه میکنن. خب این اگر افرادی هم حالا گاهنی مشکلات براشون پیش بیاد، به مرور این افراد که به علت مشکل بینایی کار رو در واقع به وکیل نمیدن کم میشن، چون یک تعداد مشخصی معمولا میمونن و اینا میشن موکلین مشخص شما.
بسیار عالی. آقای نجاتی، به دفتر اشاره کردید. خب شما طبعا روز اولی که وارد این حوزه و کار شدید دفتر نداشتید. یه مقداری برگردیم به هم دوره کارآموزی و هم زمانی که شما نمیتونستید توی یه مکان مشخص، یک دفتر مشخصی با موکلین خودتون روبرو بشید. یک وکیل تازه کار رو در نظر بگیریم. اون اعتباری که شما فرمودید و به هر حال باید از یه جای شروع بشه دریافتش، او چجوری باید این کار رو شروع بکنه؟
در مورد بحث محل کار، حالا اول یه توضیح بدم بعد در مورد اون اعتباره. کارآموز وکالت حق تأسیس دفتر به صورت مستقل رو نداره، یعنی تا زمانی که دوره کارآموزی به پایان نرسه و پروانه پای یک نداشته باشه حق زدن دفتر رو نداره. و بعد از این که حالا پروانه پای یک گرفت، برای شهری که بر اساس رتبه‌ای که به دست آورده داده میشه و اون وکیل علل قاعده حق نداره که شغل خودش رو در شهر دیگه‌ای تمرکز شغلیش رو ایجاد بکنه و در شهر دیگه‌ای اکثر کارهاش رو به انجام برسونه. خب در دوران کارآموزی من خودم، برای خودم رو اگر شرط خاص خودم رو بخوام بگم، من وکیل سرپرستی داشتم که خب خیلی همراه هم بود، کمک هم میکرد و تو اینجور مسائل سخت گیر نبود و من معمولا با مشورت ایشون پرونده ها رو، حالا یه تعدادی دوست وکیل داشتم که پیش اینها در واقع با هم توی مجموعه بودیم و پرونده اگر مراجعه میشد، پرونده رو که قبول وکالت میکردم با مشورت اون وکیل سرپرست، خب شروع میکردم کارش رو انجام دادن تا اینکه پروانه پای یکم رو گرفتم و استقلال کاری خودم رو کم بیشتر در واقع تجربه کردم و دفتر وکالتم رو به صورت مستقل ایجاد کردم. در خصوص سوال دومتون، پیرامون اعتباری که ایجاد میشه، ببینید کارهایی که خود شخص در واقع داره فعالیت میکنه درش و در عرف بهش میگن مشاغل آزاد، این شرایط رو دارن که خب ابتدا باید یه تعداد آدم بیان، یه تعداد شخص مراجع بیان و شما بتونی اینها رو به عنوان یک مراجع توجیه کنی که میتونی خواسته‌ای که از تو دارن و مشکلی که تو بحث وکالت دارن، مشکلی که دارن رو بهشون کمک بکنی و مشکلشون حل بشه. اگر این مرحله رد کردی و اون آدم ها به تو اعتماد کردن، این در حالت عادی و معمول ماجراست که دارم توضیح میدم. اعتماد کردن، خب شما یه تعداد کمی رو تونستی توجیه کنی، 2 تا 3 تا 4 تا پرونده به دست آوردی. به مرور این افراد از اونجایی که در جامعه دارن به صورت اجتماعی زندگی میکنن، وقتی از تو راضی باشن، از کارکردت راضی باشن، خب وقتی اطرافیانشون دچار مشکل میشن به تو این اطرافیان رو معرفی میکنن و حالا یک مقدار توجیه این دسته راحت تره، برای اینکه تو یک اعتبار نسبی رو ایجاد کردی و این بر اثر گذر زمان هی افزایش پیدا میکنه. شرایطی که در هر کاری که میگم در عرفش میگن شغل آزاد وجود داره، یعنی شما باید ابتدا با یک به قول عامیانه مشتری کم شروع بکنی تا اینکه به مرور به خاطر نوع فعالیتت، به خاطر توانایی هات به تو مراجعه بکنن. که این بحث وکالت دو بعد رو برای مردم عمدتاً داره. یک، مردم به دلیل این مراجعه میکنن که توانایی علمی تو رو تعریفش رو شنیدن و نتیجهش رو در یک مورد خاص دیدن. دو، از لحاظ مالی شرایط فعالیت تو رو میدونن. میدونن که برفرض وکیلی هستی که مناسب کار میکنی یا اینکه مناسب کار نمیکنی. یعنی یک بعد علمی یا یک بعد اقتصادی. هرچند که خب بعضی ها میگن وکالت کاریه که قائم به شخصه و توانایی های علمی اون شخص فقط باید مد نظر افراد قرار بگیره. واقعیت جامعه این هستش که مردم ما بعد اقتصادی هم براشون مسئله مهمیه و تو باید از لحاظ مالی با اینها به توافق برسی، چون در ازای کاری که تو براشون انجام میدی اینها قرار هست به تو مزدی بدن که عنوانش رو حق الوکاله در بحث حقوقی قرار دادن. پس تو باید در بحث حق الوکاله هم بتونی با اینها به توافق برسی تا اینکه به مرور بتونی در واقع اعتبار رو برای خودت ایجاد بکنی. مطمئنه یه کسی که 2 سال کار کرده، خب اگر بعد از 8 سال فعالیتش نگاه بکنه میبینه که خب اون 2 سال اولش شاید مثلا 10 تا مراجعه داشت، 20 تا مراجعه داشت و تو 8 سال مثلا بعدی این 10-20 تا شده مثلا 100 تا، 200 تا، 50 تا، یه عدده حالا با یک رشد نسبی و بر اساس شرایط جامعه هم البته هست، چون شرایط جامعه استفاده از وکیل رو هم میتونه تغییر بده، شرایط اقتصادیشون، شرایط فرهنگیشون و غیره.
ما فرمودید که باید مشتری رو پیدا بکنید و بعد خود اون مشتری میتونه که حالا شما رو کمک بکنه برای پیدا کردن حالا مراجعین بعدی. میخوام رو همون قدم اول بیستم. آقای نجاتی بزرگوار چطوری این مشتری ها رو پیدا کرده و آیا راهکاری میتونه ارائه بده به کسانی که تازه میخوان وارد این کار بشن؟
ببینید، در بحث وکالت در حال حاضر بر مبنای قوانینی که وجود داره وکلا حق تبلیغ ندارن. یعنی الان شاید یک سوالی که برای مخاطبین شما پیش بیاد اینه که خب شروع میکنی تبلیغ میکنی، مگه نگفتی مثل یک کسب و کاره، مثل یک شغل آزاده؟ خب اونا هم دارن تبلیغ میکنن دیگه، پس توی وکیل چرا تبلیغ نکردی؟ از نظر تخلفات صنفی وکلا حق تبلیغ ندارن و حالا این چیزی هم که تو جامعه ما گاهن داریم میبینیم که در دم در مراجع قضایی داره هی تبلیغ وکالت اتفاق میفته، این خلاف قوانین موضوع کشوری هست. ولی حالا چجوری یک وکیل اون اعتباره رو به دست میاره؟ ببینید، شما در اثر حالا روابط اجتماعی که تو جامعه داری، یک خانواده ای داری، یک سری دوست داری که اینها حالا میتونن با تو هم کلاس بوده باشن، دوست دوران کودکی در یک محله ای باشن و و و هزاران حالتهای مختلف. خب وقتی شما وکیل میشی، یه تعدادی از این آدم ها وقتی میبینن کسی مشکل داره به تو اعتماد دارن، توانایی های تو رو باور دارن، چون دیدن که تو برای کارت زحمت کشیدی، سختی کشیدی و معمولا به این شکل هستش که از اطرافیان نزدیک تو در واقع این اتفاقا شروع میشه. اونها کسی رو بهت معرفی میکنن یا این که حالا گاهن حتی پرونده اطرافیان خودت رو قبول میکنی، که برای من حالا این حالت اخیر اتفاق نیفتادش در اون وقت زمانی، ولی داشتم همکارانی که از همین پرونده های نزدیکان خودشون شروع کردن. و مثل همه کارها هست، یعنی باید یک سری آدم که تو رو میشناسن به تو اعتماد بکنن. این آدم ها خب آدم هایی هستن که به تو خب نزدیک هستن.
بسیار خوب. برای شما پیش اومده که توی پرونده شکست بخورید و خب برای اعتبار شما چقدر این میتونسته اذیت کننده باشه و خب چی کار باید کرد که شکست در یک پرونده باعث نشه که کلن اعتبار افراد زیر سوال بره؟
ببینید در خصوص وکالت و هر کسی در حالا اینجوری بگیم هر کسی در کار خودش گفتم شرایطی رو ایجاد میکنه و نوعی رفتار خاص خودش رو داره. ببینید من خب همکارایی دیدم که حالا چه مثلا داره مبلغ بینایی بودن یا نبودن، وعده هایی رو به مردم میدن که خب این وعده ها گاهن براشون ایجاد کننده یک سری مشکلات میشه. من خودم در کار خودم واقعیت هیچ وقت به کسی قول موفقیت ندادم. هیچ وقت هیچ کسی وقتی به دفترم مراجعه کرد نگفتم بهش آقا 100% پروندت رو میبرم. باخت هم گاهن داشتم، ولی خب این باخت ها کی به اعتبار تو صدمه شدیدی وارد میکنه؟ زمانی که تو طرف رو امیدوار کردی و یک انتظار غیر واقعی رو ایجاد کردی. خب وقتی تو به شکست میرسی اون شخص بر مبنای اون انتظاری که تو ایجاد کردی رفتارهایی رو انجام میده که ممکنه منجر به این بشه که اعتبار تو دچار مشکل بشه. چون که شکست و یک مطلبی که وجود داره اینجا ضروری اعلام کنیم، ببینید کار قضاوت و کار وکالت کاریه که کار انسانی دیگه بر مبنای فعالیت‌های انسان‌ها داره اتفاق می‌افته. کار رایانه‌ای و کار رباتی نیست. دو دوتاش همیشه چهارتا نمیشه. و امکان داره که چون آدم‌ها این کار رو انجام میدن امکان اشتباه براشون وجود داره. بعضی موقع‌ها شکست‌هایی که برای وکلا اتفاق می‌افته بر مبنای اشتباه قضاوت هستش، اشتباهی که یک قاضی یا حتی گاهن چند قاضی انجام میدن، یا بر مبنای این هستش که مدارک ناقص بوده، هرچند که وکیل باید این مدارک رو ابتدا بررسی بکنه، ولی خب طرف مقابل مدارکی رو ارائه داده که تو در برابرش مدرکی نداری ارائه بدی. ما یه بحثی تو حقوق داریم میگیم عالم ثبوت و عالم اثبات. یه امری که اتفاق میفته این در عالم ثبوت هست، تو اگر بخوای بعدها این رو به یک کسی توضیح بدی باید به قول عامیانه ثابتش بکنی. در امر اثبات تو نیاز به دلیل داری. گاهی شکست ها به خاطر این اتفاق میفته که دلیل ها و اسناد و مدارکی که تو در واقع داشتی کم بوده و تو از ابتدا نمیدونستی که آقا چه اتفاقی در طول یک پرونده میفته. تو نمیدونستی که طرف مقابلت چه اسنادی داره. چرا؟ چون که موکل تو هم نمیدونسته و حتی متاسفانه بعضی موقع ها موکلین میدونستن و نگفتن. خب این شکست ها معمولا منجر به این نمیشه که اعتبارت رو دچار مشکل بشه، چون موکلت رو میتونی توجیه کنی که آقا این به این دلیل بوده که نتیجهش شکست شده، به دلیل مثلا ناقصی مدارک یا به دلیل اشتباهی که یک قاضی انجام داده. ولی خب حالتی که ابتدا خدمتتون عرض کردم دوچار مشکل میشی، حالتی که تو یک توقعی رو ایجاد کردی، تو یک قول 100% دادی و این اصلا خلاف رفتار حرفه‌ای وکالت هست. چرا که هیچ وقت یک وکیل نباید قول 100% بده. ما در مورد اعمال خودمون میتونیم قول بدیم، ولی اعمالی که بخشیش به رفتار و اعمال دیگران مرتبط هست قول دادن بر سر این اعمال غلطه. من هیچ وقت نمیتونم، من وکیل قاضی نیستم که رأی بنویسم. رأی رو قرار کس دیگه‌ای بنویسه. من قراره بر اساس اطلاعات و مدارکی که یک موکل بهم داده قاضی رو توجیه بکنم که آقا این خواسته ما درست هست، این حق برای ما هست، و یا اینکه این حق به عبارتی تضییع شده و از بین رفته و ما احقاق حق رو بر مبنای مدارک از تو میخواییم. ولی تصمیم گیرنده نهایی قاضی هست. خب عقلن قول دادن در برابر رفتار این قاضی به یک شخصی به عنوان موکل خب امر پسندیده ای نیست و امر حرفه‌ای هم به شما نمیاد. اگر ما اینها رو رعایت بکنیم به نظر من اعتبار ما دچار مشکل نمیشه. حتی گاهی پیش میاد که شما شاید در یک پرونده نتیجه‌ای که میخواستی رو نگیری، ولی همون موکل در مورد دیگه‌ای به تو مراجعه میکنه، برای اینکه میدونه تو تلاشت رو کردی، میدونه که تو زحمت اون کامل رو کشیدی و از لحاظ حقوقی هم ازش دفاع کردی. حالا به هر دلیلی که عرض کردم اون نتیجه‌ای که مد نظر خودت و موکلت بوده حاصل نشد.
متشکرم از جواب مبسوط و خوب شما. آقای نجاتی، وقتی میخواد یک نفر وارد این حرفه بشه چه انتظاراتی باید داشته باشه و چه موانعی رو باید بدونه که هست؟ مثلا شما اشاره کردید به سختی آزمون و چیزهایی از این دست، توی مراحل کار چه مشکلات و موانعی سر راه کسی است که تازه میخواد وارد این کار بشه؟
ببینید، اتفاقی که در جامعه ما افتاده که یک بخشیش بر مبنای برنامه‌ریزی های مشخصی بوده این هستش که متاسفانه وکالت رو شغلی نشون دادن که این شغل خیلی درآمد بالایی داره، ولی در واقع اینجوری نیست. نمیخوام بگم که درآمدش پایین هست، ولی اون رؤیایی که خیلی ها میسازن رؤیاست، فقط در واقع هیچ وقت اتفاق نمیفته. ما تعداد زیادی وکیل داریم که هزینه تمدید پروانهشون رو ندارن، چون ببینید، البته بگم در کنارش وکلایی داریم که درآمدهای بسیار بالایی دارن، ولی اینها در اقلیت قرار دارن. پس وقتی ما داریم وارد این کار میشیم، نباید به دلیل این وارد بشیم که آقا ما قرار مثلا 2-3 ساله به قول عامیانه بار خودمون رو ببندیم و دیگه نیاز به هیچ بحث مالی نداشته باشیم و خودمون به تنهایی همه کارامون اوکی بشه و چه به قول عامیانه نسل بعدیمون هم تأمین باشه. خب این یک در واقع اصلاح دیدگاه باید اتفاق بیفته. دو اینکه ببینید، وکالت شغلی هست که در این شغل شما زمانهای بسیار رو صرف کارت میکنه. به طور مثال اگر یک کارمندی از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر کار میکنه، بعد از اینکه میره خونش یا هر جای دیگه، دیگه در مورد کارش کسی باهاش کاری نداره، تماسی نداره. ولی یک وکیل از صبح تا ساعت اداری در دادگاه ها و مراجع مختلف داره پیگیر پرونده هاشه و وقتی برمیگرده تازه باید بیاد به کسانی که بهش اعتماد کردن به عنوان موکل پاسخ بده و یا در دفتر خودش، در محل کار خودش پذیرای افرادی باشه که اومدن و مشکلاتشون رو میخوان بگن. این افراد توقعی ندارن تو خسته باشی. پس تو زمان بسیار زیادی رو باید بابت این کار صرف کنی. توی وکیل شاید شبها تا صبح بیدار بمونی به خاطر تنظیم یه لایحه، فکر کردن به یک موضوع حقوقی، پیدا کردن یک راهکار، چون که حقوق دنیاییه که گفتم دوتاش همیشه 4 تا نمیشه. شما یه ماده قانونی رو ممکنه بدی به 5 نفری که تحصیلات حقوقی دارن بخونن و 2 یا 3 تفسیر از این یک ماده بر در واقع پیش روت باشه. خب اصلا وکلا هم همین کار رو دارن میکنن. اینکه رأی های مختلف در خصوص یک موضوع گاهن صادر میشه هم بعضی موقع از همین نشأت میگیره، چون که یک قاضی از یک ماده قانونی یک تفسیری داره و یک قاضی دیگه یک تفسیر دیگه، یک وکیل یک تفسیر داره، یک وکیل دیگه یک تفسیر. پس انرژی بسیار زیادی رو باید بذاری. دو مسئله‌ای که وجود داره در بحث وکالت این هستش که این شغل خودته، تو باید بابتش هزینه بکنی و این هزینه رو باید بتونی اعتبار ایجاد بکنی و مردم بگیری. ولی خب گاهن پیش میاد که تو پرونده‌ای نداری ولی هزینه هات هزینه های ثابته و باید انجام بدی اینها رو. تو نمیتونی به پرسنلت بگی که آقا من چون کار ندارم حقوق نمیدم، من چون مثلا کار ندارم به دفترم به محل کارم رسیدگی نمی کنم. خب پس چون شغل آزاد هست هزینه های خاص خودش رو هم می طلبه. و بحث بعدی اینه که درآمدش در سالهای اولیه درآمدی نیست که تو بتونی کاملا مشخص روش برنامه ریزی کنی. یک کارمند وقتی در یک اداره کار میکنه میدونه که در سر ماه آتومن وجه دریافت میکنه، زندگیش رو بر مبنای این وجه برنامه ریزی میکنه. حالا میدونه که سالیانه بر اساس مصوبات خاص یک درصدی امکان داره افزایش پیدا کنه، ولی یک وکیل واقعا اینو در سالهای اولیه حداقل نمیدونه، چون که ممکنه یک ماه یه تعداد پرونده داشته باشه و تا ماه‌ها پرونده نداشته باشه. پس یکم برنامه ریزی های اقتصادی هم در وکالت دارای یک شرایط خاص هستش. و بحث دیگه‌ای که وجود داره، شما در این کار یک خیلی، حالا ممکنه بعضی از وکلا من بگن که نه آقا ما برنامه‌ریزی می‌کنیم مثلا از ساعت فلان دیگه تلفن جواب نمی‌دیم، ولی خب همین گاهن تلفن جواب ندادن ها دچار مشکلشون می‌کنه، اعتبارشون رو در واقع دچار خدشه می‌کنه. ولی خب در وکالت باید اینو هم بپذیری که تو باید در دسترس مردمی باشی که به تو اعتماد کردن، چون اونها شاید برای تو اگر 20 تا پرونده داری این 20 تا پرونده 20 تا موضوع کاری هست، ولی برای تک تک اون افراد اون پرونده هاشون شاید بزرگترین مشکل زندگیشونه و تو باید استرس اینها رو هم بتونی مدیریت بکنی، حال اینها رو بتونی مدیریت بکنی، گاهن ناراحتی هاشون رو بپذیری، البته در کنارش خوشحالی هاشون رو هم با تو گاهن تقسیم میکنن و این یکی از زیبایی ها و جذابیت های کار وکالت هستش.
مرسی. من آخر سوالام همیشه درباره درآمد از کسانی که باشون گفتگو میکنیم میپرسم، که شما خب به خوبی دربارش توضیح دادید و فکر میکنم که دیگه نیازی نباشه که من یک بار دیگه بهش اشاره بکنم. اگر سوالی هست یا مطلبی هست که فکر میکنید من نگفتم و باید مطرح بشه در پایان گفتگو بفرمایید که گفتگو رو به پایان ببریم.
نه، سوالات بسیار کامل و دقیق بود. امیدوارم که دوستانی که در آینده به این کار وارد میشن و این شغل رو انتخاب میکنن سالم کار کنن و بدونن که این کار سختی های خاص خودش رو داره، با آگاهی کامل وارد این کار و این شغل بشن که هم زود خسته نشن و همین که بتونن نتایج بسیار بسیار خوبی رو بگیرن.
متشکرم. هدف ما در نشریه نسل مانا هم همین هست که دوستان رو به آگاهی بیشتری برسونیم. سپاسگزارم از شما جناب نجاتی و همینطور از همه مخاطبین عزیز نشریه نسل مانا. امیدوارم در ماه‌های آینده بتونیم شغل‌های دیگری رو هم خدمتون معرفی بکنیم و شما رو کمک بکنیم برای انتخاب یک شغل مناسب. تا شماره بعدی همه شما عزیزان رو به خدا یکتا می‌سپارم. شب و روزتان خوش.